ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کم در مناسب و وظائف فقیه بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده بود که فقیه دارای سه منصب است. اول منصب افتا است. درباره این منصب دیروز مقداری بحث شد، گرچه بحث کامل در فصل اجتهاد و تقلید در اصول شده یا در اول بعضی از کتب فقهیه، ولی ما یه اشاره اجمالی به عمده ادله مسئله افتا کردیم. بعد صحبت این بود که مورد افتا کجاست. البته یکیش احکامه، این که بحث نیست، و اما بعد از احکام آیا موضوعات هم فتوای فقیه درش معتبر است یا نه؟ معروف این است که میگویند موضوعات دو قسمه است، موضوعات مستنبته و غیر مستنبته. مراد از موضوعات مستنبته موضوعاتی است که استنباط از ادله شرع میشه، جنبه عرفی نداره، جنبه شرعی دارد، مانند صلات و صیام و حج و امثال ذالک. اینا موضوعات عرفیه نیست، صلات و صیام و حج، بلکه اینها مرکبات شرعی هم و این موضوعات مستنبط از ادله شرع می شود. نه این است که اینها رو از عرف بتوانیم بگیریم. معروف این است که خب اینها رو باید تقلید کرد. به عبارت ساده تر اجزای صلات و شرائط و موانع آن از کی باید گرفته شود؟ از شرع گرفته بشه. این موضوع مستنبطه باید درش تقلید کرد به غیر المجتهد. و اما غیر از این هرچه هست فقیه دخالتی در آن نداره و امرش موکول به دست مقلد است. چون مقلد و مجتهد در موضوعات عرفیه علی‌السواء. حالا ببینیم، حالا من دارم نقل میکنم، معروف اینه. حالا میرسیم، حوصله اندکی، حوصله من ندارم میکنم حالا. ولذا کلام شیخ رو هم اگر در مکاسبه باشید که انشاءالله دیده اید، ایشون میگه الافتا فی الاحکام و الموضوعات المستنبطه. هم مسئله افتا رو در احکام میگیره و در موضوعات مستنبطه و غیر از موضوعات مستنبطه چیزی رو شیخ نمیشماره، منصر میکنه. ولیکن الانصاف این است که موضوعات سه قسمه است نه دو قسمه است. قسم اول همون موضوعات مستنبطه است و یه مقدار توضیح بیشتر من درباره موضوعات مستنبطه بدهم بد نیست. گفتم موضوعات مستنبطه اون موضوعاتی است که از حکم شرع استنباط میشه و در واقع برمیگرده به اجزا و شرایط و موانع مرکبات شرعی. و اگر خوب دقت کنیم این موضوعات مستنبطه برمیگرده به احکام، موضوع نیست. چرا؟ نکته رو دقت کنید، در باب احکام وضعیه در فصل استصحاب به مناسبت قول مرحوم فاضل تونی که تفصیل داده است، به این مناسبت بحث احکام وضعیه رو در فصل استصحاب مطرح کردن. در اونجا گفته میشه جزئیت و شرطیت و مانعیت للمکلف به از احکام انتزائی است، مستقل در جعل نیست. یعنی چه مستقل در جعل نیست؟ احکام انتزائی است. یعنی شارع مقدس نمیگه جعلت الحمد جزءا و الطهار شرطا و ما لا یعکل مانعا، نمیگه شارع قابل جعل مستقل نیست، گفتن اونجوری. جعلش چیه؟ جعل به تبع. شارع امر میکنه، شما از امرش انتزاع جزئیت و شرطیت میکنه. شارع میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، امر میکنه. شما از این امر انتزاع کنید شرطیت. شارع میگه ارکع واسجد واقرأ الحمد والسوره، شما از این انتزاع جزئیت میکنید. شارع میگه لا تصلی فیما لا یؤکل لحما، نهی میکنی. شما چی میکنی؟ انتزاع مانعیت. بنابراین این جزئیت و شرطیت و مانعیت ولو ابتدای نظر به نظر میرسه جز موضوعات صلات، جز موضوعات، اما وقتی میشکافیمش میبینیم این جز احکام وضعیه است و احکام وضعیه هم هست که مستقل در جعل نیست، بلکه جعل به تبع داره. تبع چیه؟ تبع امر و نهی شارعی، یعنی تبع احکام. پس تقلید در موضوعات استنباطیه اسمش تقلید در موضوعات مبنای معروف. من میگم معروف اینه، فعلا نرخ شاه عباسی شده دیگه، امروز معروف این است که دیگه جزئیات شرطیت جز احکام وضعیه است که مستقل در جعلی. مشهوری که الان بین علما هست همینه دیگه، مختار ما مشهور بین علما الان همینه روی این مبنی. تازه اگرم شما مستقل در جعل سلم نا مستقل در جعل بدونید، بازم برمیگرده به احکام شرط. جعلته جزءا، یعنی این جعل شارعه، این موضوع نیست، این حکم. پس وقتی بشکافیم موضوعات مستنبته در حقیقت بازگشت به احکام شرع میکنه و تقلید در موضوعات مستنبته یعنی تقلید در احکام شرع. خب این تکلیفش روشن. همه میگن موضوعات مستنبته رو باید به فقیه مراجعه کرد، منتها ما نکتش رو گفتیم. گفتیم نکتش این است که موضوعات مستنبته برمیگردد به احکام شرعیه و تقلید در آن تقلید در احکام. این نسبت به قسم هم یه حالت چیه؟ اونا یه بحث دیگریست، یه بحث دیگریست، حال کار به اینجا نداره. ما فعلا که نمیخوام تمام اجتهاد تقلیدی در اینجا مطرح کنیم، اجتهاد تقلید مفصل در اصول و در اول فقه گفته شده. ما داریم میریم رو سراغ اون بحث ولایت فقیه، اینها رو فشرده چون مناسب ثلاثه ذکر کردن ناچاریم فشرده بگیم، منتها یه فشرده ای که قابل استفاده باش. و اما قسم دوم از موضوعات، موضوعات عرفیه است، اما موضوعات عرفیه جلیه، جلیه واضحه. کلماء المطلق و الماء المضاف و الدم و البول و غیرها، موضوعاتی که واقعا جلی است، خفیه نیست، واضح است. آیا این آب مطلق یا مضاف است؟ آیا این دم است یا دم نیست؟ این رنگی که من میبینم در دست من پیدا شده، این خونه خون نیست؟ نباید برم سوال بکنم. اینجا لا فرق بین المجتهد و المقلد. بله؟ بله، رؤیت هلال هم که با چشم دیده می شود اونم جز موضوعات جلیه است، من اوزه موضوعات جلیه است. بنده با چشم خودم دیدم، مرجع تقلید من ندید. اون بگه نه، من گوشم به دکار حرف اون نیست. در اینجا هیچ تقلید جایز نیست. یعمل العامی به این حکم بعده، حکم مال صورت شکه. ما صورت علم رو داریم بحث میکنیم، صورت شک بحث نمیکنیم. صورت علم، من علم پیدا کردم، به رویت هلال دیدم، شما ندیدی. اینجور موضوعات جلیه است دیگه. تخصص نمیخواد دیدن ما، یا آب مطلق و مضاف یا دم و بول، اینا تخصص نمیخواد، معلومه. در اینجا لا فرق بین المجتهد و المقلد، ولا یجوز للمقلد التقلید فی ذلک، ولا دلیله، بل کل منهما یعملو به علمه انشاءالله. اینجا واضحه، ادله تقلید نمیگیره. ادله تقلید اساس رجوع جاهل به عالم بود. اینجا جاهل عالمی نیست، هر دو عالمند به اندازه خودشون، مسئله تخصصی نیست. بگذرم. پس این قسم دوم از موضوعات بحثی نیست، مسلم تقلید درش جایز نیست. اما قسم سوم، الموضوعات العرفیه الخفیه. منظور از موضوعات عرفی خفیه چیه؟ اونیست که ولو موضوع شرعی نیست، عرفیه، اما درک موضوع و مصادیقش یحتاج و الى دقه و ذوق سلیم و سلیقت مستقیمه. ضابطش اینه، دقت میخواد، ظرافت داره، ذوق سلیم میخواد. و الممارسه فی هذه الامور، کسی میخواد که ممارستی در این مسائل داشته باشه تا بتوانه تشخیص بده. مثل آب نیست، مثل هلال نیست که با چشم ببینن، نه، یه ظرافت و دقتی دارد. یحتاج الى ممارستن و مداقتن و مزاولتن لهذه الامور، بدون اون نمیشه. این گونه موضوعات باید مقلد درش تقلید. الان مثال مفصل میزنم، این گونه موضوعات مقلد باید درش تقلید کنه. و رسائل عملیه و کتب فقهیه مملوءتون منها، یعنی فتوا دادن به این موضوعات. فتوا به حکم نیست، فتوا به موضوع مملوء است. و اگر شما اجازه تقلید در این موضوعات رو ندهید، باید مقدار زیادی از مسائل رسائل عملیه رو خط بکن برش بکشید و ذکر اینها، دقت کنید تعبیرمو، ذکر اینها در کتب رساله‌های عملیه لغو است، بلکه اقراء به جهل است. شما حق داری فتوا بدهید. چرا فتوا دادی و اقراء به جهل کردی؟ مقلدین رو وادار کردی این مطالب رو یاد بگیرن. چرا؟ حالا مثال، من سه تا مثال اینجا میزنم که خود این سه مثال امثله ازش در میان و زیاد مثال. مثال اول، ما در بحث مایسه و سجود علیه روایات متعددی داریم به این مضمون. مضمون روایات من اینجا یادداشت کردم، بابشم میگم. باب یک از ابواب مایسه و علیه، باب اول از ابواب مایسه و علیه، جلد سوم وسائل، ابواب مایسه و میارید باب یک. روایات متعددی داره به این مضمون. از ابواب ما یسجد و علیه، جلد سوم وسائل. مضمون اینه، این عین عبارت، منتها بقیهش مضمونش اینه. احادیث متعدد. ان السجود علی ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس. ان السجود علی ما انبتت عرب الا ما اکل او لبس. این عین متن روایته و روایات متعددی به این مضمون داریم، بلی زمان یه روایت خاص رو ذکر نکردم، روایت کثیر است به این مضمون. الفاظ این حدیث که معلومه ابهامی نداره، سجود بر ما انبتت الارض، بعضش هم داره علل ارض و ما انبتت، هر دو ارض هم داره، الا ما اکل اولوز معکول، این که دیگه یه موضوع پیچیده ای نیست، ملبوس یه موضوع پیچیده ای نیست. خب اینو بدن دسته تو رساله های عملیه، همینو بنویسن رد بشن. ولی مصادیق معکول و ملبوس خیلی جاش جزء مصادیق خفیه است، یحتاج الى دقت نظر. مثلا درباره قشر فواکه، بشور فواکه آیا جزء معکول هست یا نیست؟ پوست هندوانه کسی نمیخوره، میشه سجده برش کرد؟ نمیشه. ادویه و عقاقیر، گل گاوزبانو میشه بهش سجده کرد یا نمیشه؟ این جزء معکول شمرده میشه. چای درست کردیم، توفالت و شای، هل یجوز السجود علیها ام لا؟ برگ درخت ها مسلم انسانه دیگه، ما اوکیل زارش انسانه دیگه، معکول ملبوس انسان، ملبوس ایوان که نیست معکول ایوان. بله. یا مثلا یه چیزها توی شهرهای خوراکیه، در یه شهرهای دیگه خوراکی نیست، اگر جسارت نباشه یونجه. بعضی شهرها آدم ها میخورن، ولی در بعضی شهرها فقط حیوانات میخورن. حالا میشه سجده کرد در یونجه یا نمیشه سجده کرد؟ ما یکون معکولن او ملبوسن، ملبوس هم همینطور، یه چیزهاییست توی شهرهای ملبوسه، در یه شهرهای دیگری نیست ملبوس. برگ بعضی از درختانه، در بعضی از شهرها معکوله، در بعضی جاها نیست. یا زمان در بعضی ازمنه هست، در بعضی ازمنه نیست. این مثالا رو خوب دقت کنید، این فرو که میگم قشر فواکه، ادویه و عقاقیر، توفالت و شای، ما یکون و معکولن فی بعض بلاد دون بعض، و ها کذا ما یکون بالقوه ملبوس اما فلس. مثلا برگ درختان مو، ببخشید برگ درختان نخل، ازش کلاه درست میکنن، بالقوه کلاه درست میکنن، بالفعل برگه. یه چیزایی هست کنف، میشه ازش لباس درست کن، نخ درست کن، ولی فعلا نخ نیست، بالفعل نیست، بالقوه است. اینا داخل در ما اکل و ما لبس هست. یعنی ما هیچ دلیلی جز الا ما اکل او لبس هیچی نداریم. آیا اون مفهوم صدق بر این مصادیق میکنی یا نه؟ حدیث ما مطلقه، در اطلاق شک نداریم، بعضی ها این در اون در میزنن، اطلاق حدیث شک نداریم، معکول و ملبوس لغتش معلومه، خفی نیست، اهل لغت درش اختلاف نکردن. خب حالا اون یقین داریم انصراف داره از خارج و قرینه لبس، یقین داریم، درست؟ حالا حضرت عباسی میشه این فروع داد دست یا عامیه بی سواد؟ بگیم آقا برو خودت ببین قشر فواکه هست یا نیست، به فکر خودت عمل کن، صدق معکول و ملبوس میکنه یا نه؟ نمیدونم اون در یه شهر هست در یه شهر نیست، برو ببین. عوام عامی نمیتونست، آقا فقیه هست میکنه، عامی میتونه، حضرت عباسی نمیتونه اینا رو تشخیص بده. در عروه نگاه کنید، شاید 30 تا فرع راجع به این مسئله داره، روایت که نداره جز اوکلا لبس. همین فقیه چی میکنه؟ فقیهشون کارش اینه، فقط کار فقیه دقت در احکام نیست، دقت در موضوعات هم کار فقیه. فقیه می نشیند فکر می کنه. بله حالا نشد، الان عرض می کنم، باید به کمک اهل خبره الان می کنم پوسیل کنی الان می کنم. در جواب آمی گفت، ولی آمی یه مقدار از استفاده میکنه، آمی استفاده میکنه، میدونه روی این لباس نمیشه، روی این فرش نمیشه، روی نان نمیشه، روی نمیدونم گوش نمیشه، میدونه اینا موضوعات خفیهش، مصادیق خفیهست که به درد سر برخورد میکنه آمی. وقتی آمی به درد سر برخورد کرد در موضوعات خفیه، یعنی مصادیق خفیه، بهتر این است که بگیم مصادیق خفیه از موضوعات عرفیه، در اینا شکت میرموشه. مشهد از کجا میفهم؟ مجتهد از اعماق ذهن عرف بیرون میکشد، به خودش برمیگرد. ولا عجب، مجتهد چیزی جز اعماق ذهن عرف نداره. مراجعه به اصحان عرف میکنه، یه چیزایی در اعماق ذهن من اهل عرف هست که من خودم نمیفهمم، زیاد این او بیرون میکشه میده به من. مجتهد از اعماق ذهن عرف میگه ما اوکل لابد هر شهری مطابق معمول خودش، اگر اینجا جز معکولات هست این در این شهر نمیشه سجده کرد، اما اون شهر جز معکولات نیست، صد میکنه لیس ما اوکل لیس ما لبس، چون صد میکنه. مثلا میگم، حالا ممکنه ما استنباطی نکنیم، مثلا یا مثلا شارع مقدس گفته است به این که ما اوکل قدر متیقن ما اوکل خود داخل میوه است، اما پوست میوه اگر تابعه باشه مثل پوست سیب پوست خیار که همراش میخورن ما اوکله، اما پوست گردو ما اوکل نیست. فقیه مینشینه اینها رو تجزیه و تحلیل میکنه، اعماق ذهن قلف رو بیرون بیاورد و به خودشون خرج میکنه. کارش اینه،
کسی شناخته استنباط نشده، این شناخته هر کس داشته باشه میدونه.
بله هر کسی داشته باشه میتونه. منده صحبت این است، توده عوام چون نسبت به این موضوعات مزاوله و ممارست ندارن، چنین شناختی ندارن، و فقها چون کارشون مرتب اینه، اینها ماهرن در این مسائل. این که میگن فقیه ممکن است ذهنش متهم باشه، فقیه مراجعه میکنه به اذهان عرف، نه این است به ذهن خودش، ولی از اذهان عرف اون تسلط داره در بیاره. اهل عرف این سلطه رو ندارن در بیارن. توجه فرمودید؟
پوست هندوانه میشه مربا درست
کرد؟ بله خیلی خوب، اگر میشه پوست هندوانه رو مربا درست کنن بس جز معکوله. آیا این معکول که میگن معکول است؟ باید منفعت معتاده باشه غیر معتاده باشه، اینا کار فقیه دیگه. و اما مثال دوم دقت کن، نه علمم پیدا نمی کنه. واقعا شما علم دارید به تمام این فروعی که در رساله های فرعیه نوشتن با این اختلافاتی که هست، یا آقای میگه جایزه یا آقای میگه جایز نیست، علم دارید واقعا به اینها؟ چه علمی دارید؟ و اما مثال دوم، یکی از شرایط نماز قصر سمانیت فراسخ است. این یه موضوع پیچیده ای نیست، 8 فرسخ، عدد 8 تا همه میفهمن، فرسخ هم مقدارش معلومه، مقدارشو به ذراع تعیین کرد، روایت هم مطلق. ولی در گوهنارش مصادیق مشکوک داره. آیا مسافرت دوریه یه جاده کمربندی هست؟ 8 فرسخه، اما فاصله ما با اون شهری که میخواییم بریم 2 فرسخه، جاده کمربندیه. آیا این جاده های کمربندی دوریه داخل هست؟ اینم صدق میکنه 8 فرسخ یا نه؟ 8 فرسخ رو به بالا جوی به طرف بالا 8 فرسخ بره، یا یه فرسخ بالا بره 7 فرسخ افقی بره، یه فرسخ عمودی بره، این صدق میکنه مسافرت 8 فرسخ. یا به اعماق عرض اگر عمقی جاده‌ای باشه چند کیلومتر عمقی میرن، بعدش هم تونلی هست باقی موندهش هم افقی میرن، آیا اینا همش حساب میشه یا معیار افقیه؟ افقی معیار عمودی الال فوق، عمودی الال اسفل، صد میکنی نمیکنی؟ دست آمی بدی گیج میشه آقا، آمی چی میفهمه اینا رو؟ خود قیقای گیج میشه در این آهی الاحوت الاحوت یه چه کنه؟ شما حال میخوای اینا رو بدی موضوعات، اینا جز موضوعات خفیه ای است که اول ممارست در اینها نداره و قدرت بر تشخیص اینها نداره، ولو این که عدد هشتم معلومه و ارسخ هم معلومه، حدیثم مطلق آم. ترجمه فارسیش هم میکنی دسته ای. اینایی که میگن نمیدونم همه مردم میتونن مجتهد باشن، من احکامش این کار ندارم، موضوعاتش نمیتونن مردم مجتهد باشن، فزننن الاحکام، موضوعات خفیه خیلی داریم. مثال سوم، یه بحث از باب حج مثال بزنم،
موضوعات چه مجتهد هم میتونن مجتهد باشن؟
چه نمیتونن؟
همه موضوعاتی مجتهد سردن میادن؟
بعضیاش نه، از دیگری سوال میکنه. الان مثال میزنم، هم مثال سوم، مثال سوم یه بحثی هست در حج راجع به مواقیت، مواقیت معروفی که وقت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چند تا هست؟ 5 مواقیت، مواقیت معروفه مشهوره 5. مسجد شجره یکیش، جوفه دومیه، قرن المنازل سومیه، یلملم چهارمیه، پنجمیش چیه؟ عقیق، پنجمی عقیقه. این 5 این مواقیت هست. حدیث داریم کسی که از مواقیت دقت کنید بگذرد یا از محاذی اونها باید همونجا محرم بشه، من المواقیت الخمسه او ما یحاذی ها محاذی. ولی یک اختلاف شدیدی هست در فقه که آیا راهی هست که از هیچ کدام از اینا عبور نکنه، ما به سوی مکه بریم، نه از مواقیت خمس بگذاریم نه از محاذیش، آیا هل هناک طریق لا یمر علی المواقیت الخمسه او ما یحاذیها؟ داریم طریقی؟ و به عبارت اخرى المواقیت محیطتون بالکعبه بالحرم اولا، این مواقیت پنجگانه مثل دایره اطراف حرم رو گرفته که انسان از هر راه به کش میخوره یا به محاذیش، این محل بحثه. بعضی از فقها تصریح کردن که المواقیت محیطتون بالحرم، و هر کسی هم رد بشه از هر راهی بدود به سوی مکه به یکی از مواقید یا مایحاضی ها عرفن میخور. ولی بعضی از آقایون تصریح کردن میگن نه، مواقید میگن عمدتاً شمال و شرق، شرق مکه است. دوتا از مواقید که مسجد شجره و جهوه از شمالی مسلم شمال مکه، یلملم جنوب شرقیه، قرن المنازل شرقی، عقیق شرقی، تقریبا در یک ربع دایره 5 تا میقاته، در 3 ربع دایره میقاته. بنابراین ممکن است انسان از راه‌هایی بگذرد که نه به میقات می‌خورد و نه بله البته دو سوم، ببخشید من گفتم یک سوم یا سه هشتم، در حدود یک سوم یا سه هشتم از دایره دور مکه را مواقیت گرفته، اما پنج هشتم یا شش هشتمش خالی از میقاته، محاذی نیست. حالا که محاذی نشد چیکار بکنیم؟ در حکم فقهش بحث شد. بعضی ها میگن حتی باید بره یه میقاتی، بعضی ها میگن ادنى الهل کافیه، بحثی. حالا اینو بدین بحث عوام، میفهمه آقا مواقیت محیط ملک عباسی ها نیست، یه موضوع خارجیه، این که دیگه چیز شرعی نیست. فقیه هم نمیفهمه، از اهل خبره مراجعه کن، ولذا باید نقشه بکشم از اهل خبره سوال کنم که آیا واقعا مواقیت در سه هشتم این دایره است یا بیشتر این دایره است. طوری هست که انسان از یک راهی برود به هیچ میقاتی و محاذی میقات نخورد یا نه؟ ای بسا فقیه هم بدون مشاوره به اهل خبره نتوان موضوع تعیین کنه. فرقش اینه، فرقش این است، فقیه میتوان مشاوره کنه، تو کتاب بنویسه، اما این عوام دهاتی که از پشت کو بلند میشه میخوام برم زیارت خانه خدا، اون چی میفهمه دیگه این حرفا رو؟ با کدام مشاوره به مشورت کنه؟ سر در نمیاره، سواد نداره. یه مهندس بده، اون مهندس بده مجتهد. اکثر عوام من میگم، اکثر عوام میتونن این مسائل تحقیق کنن. بله، اگر دستش برسد به اینجی، ولی این عوامی که اونجا هستن که نمیتونن در هر مسئله اهل خبره گیر بیارن، شما راه عملی مسئله رو حساب کنید. در اینجا چاره ای نیست جز این که مجتهد خودش یا به کمک اهل خبره موضوعات را بفهمد و برای مردم ارائه کند. اینجا اهل خبره میخواد. دقت کنید، اینا مثل الکل سنتیه که ای سوال میکنه الکل سنتی چطوره. خب مسلمه اگر مایعه مست کننده باشد نجس، مایع مست کننده، الکل سنتی مایع هست اما مست کننده هم هست یا نیست. اینجا باید رفت سراغ اهل فهم. اهل میگن نه آقا این سمه، در حال عادی سمه، رقیقش اگر کنن قابل شربه، در حال عادی سمه، اصلا قابل شرب نیست که مست کننده باشه، کشنده است نه مست کننده. عوام چه سر در میارن؟ حالا در میان اونا یه عده‌ای اهل تولید الکل صنعتی هم واردن میدانن فلان دارن یه بحثی، ولی من اکثریت عوام رو میگم آیا راهی جز این هست؟
بله هست. بفرمایید. مثلا در رسانه‌های گروهی اعلام میکنن که در این جاها مواقف هم نداره.
کی اعلان کنه؟ لا اله الا الله. پس برای هر چیزی باید یه رساله تهیه کنه، برای مواقعی یه رساله، برای یه رحسان گروهی خب باید اعلام بشه، این میخواد ببره همراش بره مکه، چند تا کتاب همراش ببره. آخه اینا که عملی نیست که شما میگی. به هر صورت دقت کنید آقا، این راه عملی این است، مرجع تقلید باید متصدی این کار بشود، این موضوعات رو به وسیله اهل خبرش تشخیص بدهد و منتقل کند به رساله. توجه کردید؟ و این اجازه بدید قبل از این که من اینو بگم، آقایون عمل کردن، تو رسالهشون نوشتن، همه الکل سنتی روش فتوا میدن، پس حق ندارن فتوا بدن، چون در موضوعات شما را چه به موضوعات ها؟ برای چی شما در موضوع شیخ و سک به اصطلاح برای چی شما فتوا میدید در موضوع چی؟ امسال زیاده. من میگم همه راجع به این مسئله در عروه داره، راجع مواقعیت محیطتون بالحرم یا نه، آیون هم روش حواشی دارند و فلان و بساط اینا، پس چرا آیون فتوا میدن؟ اگر بنا هست در موضوعات تقلید نشود، پس این رساله ها رو بشویید میذارید کنار. چرا اقرار به جهل میکنید مردمو؟ چرا؟ بله؟
یا
بالاخره باز چون جز موضوعات دقیقه هست، بعضی ها میگن مهازات، صدق مهازات، مهازات عرفی میکنه یا نه در پنج هشتم دایره. بنده عقیدم این است مهازات صدق نمیکنه. پنج هشتم خیلیه
در
مهازات دارید. مهازات باید قریب چه عرفن؟ بلان آقا میگه نه مهازات از بعیدم عیب نداره. خب این باز شک میشه در مهازات. بگذرم، خلاصه کنم آقا، بگذرم، یه مطلب دیگه داریم، اون مطلب باید امروز تمامش کنیم. فتلخص این مثالای زیاد من میزنم، انواع مختلف مثاله، برای این که بدانی آیون اگر هم به زبان این رو گاهی منکر شدن، در عمل خودشون عمل کردن و در رساله هاشون قدیمن و حدیثن اینها رو متعرض شده ان. نتیجه این شد ما در دو قسم از موضوعات اجازه میدیم به مقلد تقلید کند، در یک قسم اجازه تقلید نمیدهیم. واجبه، واجبه تقلید کند، چون راه دیگه نداره. میتونه اعتیاد کنه، اعتیاد کنه، میتونه مراجعه کنه، بله، ولی برای اونهایی که نمیتوانند یجوز به این که تقلید کنه، به خصوص این که برای مردم اعتماد بیشتری از قول یک مجتهد پیدا می شود از یک قول غیر مجتهد. مثلا اطمینان هم بدادم میکنم، میگه بابا اون بیشتر تحقیق میکنه از من، از یه نفر او، از چند نفر او بیشتر تحقیق میکنه، بیشتر دسترسی داره، واقعا اعتماد بیشتری داره دیگه، شک نیست. خب بقیه ها ناشیان، این شیء هم دقت کنید. پس این توضیح المسائل چیه؟ پس چیه؟ فتوا نیست، پس متواست چیه؟ نه فتوا چیه؟ فتوا این است که می نویسن و من باید عمل کنی. خیلی خوب، همون است، می نویسن و باید عمل هم کنی. چیه؟ یقین داره عمل نمی کنه آقا دیگه، یقین داره عمل نمی کنه دیگه. بله، ولی فی الجمله من میخوام ثابت کنم، من میگم فی الجمله تقلید داره جایزه، من بسم. شما که میگی اصلا تقلید نیست، من میگم هست، اکثریت مردم ناچاره، من همین میخوام ثابت کنم. در مقابل نفی مطلق من دارم بحث میکنم. بقیه هنها شیعون، آقا دقت کنید، مطلب مهمه. وانی این است که بعد از که کل این از مناسب یا از احکامه، بقیه هنها شیعون، وان این از افتاء، برگشتیم به اصل مسئله، الافتاء من المناسب او من الاحکام. منصب مرجع تقلید، منصب امام زمان ارواح نافدا باید نصب کنه، به قول عوام میگن باید بیرق دستش بده. او من الاحکام حکمه، منصب نیست. ظاهر کلام شیخ این است که جز مناسب دیگه، یل الفقیه مناسب ثلاثه، منصب، معنی منصب میدونی چیه؟ یعنی باید پیغمبر امام نصب کنن مرجع، اگر نصب نکنن ولو اعلم علمای دهرم باشه نمیشه تقلیدش کرد، معنی منصب اینه دیگه. معنی منصب این است اگر نصبش نکند امام برای مقام مرجعیت و بیرق و دستش ندهد نمیشه تقلیدش کرد، ولو اعلم العلماء العاملین باشه. آیا همین است یا نه از احکام؟ از کدام ظاهر عبادت شیخ این است که از مناسبه، ولی انصافا هیچ دلیلی بر منصب بودنش نداریم. ما هم جز مناسب شمردیم با یه مسامحه، این جز احکامه، حکم الهی است، احتیاج به نصب نداره. رجوع جاهل الى العالم الى الاعلم، این حکم هم. حالا عرض میکنم ادله که برای تقلید ما داشتیم چی بود؟ همیشه برگردید به ریشه ها در فقه، همیشه هر کجا شک کردید برگردید به ریشه ها. ریشه ادله جواز تقلید چی بود؟ سیر عقلا، منصبه. یعنی شما وقتی به یه طبیب مراجعه میکنی همین اندازه که عالم باشه کافیه یا باید نصبش کنند؟ اتفاقا تصدیق کنن این طبیب بس، نصب نمیخواد، این مقام اداری نیست آقا. شما به اهل لغت که مراجعه میکنید باید کسی گفته این جعلته لمنصب فتوای در لغت تو جوه جاهل والیش اجازه اجازه همه شکم همه اینا حکم اجازه و یا در زمان پیغمبر اجازه بدی در زمان پیغمبر زمان ائمه اگر یک کسی عالم بود به مسائل شرع دیگری جاهل بود آیا وقتی میخواست بیاد از او سوال بکند میگو آقا شما از طرف پیغمبر اجازه داری فتوا بدی اگر عالمه که دیگه اجازه نمیخواد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون این حکمه یا منصبه فسألوا حکمه یا منصبه حکمه دیگه آیه نفر دیروز که ما ثابت کردیم استنباط و شما دوباره دبه در میارید امروز تشریف هم داشتید و دبه در میارید اگر نبودید چه میشد آیه نفر ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم این منصبه یا حکمه حکم دیگه کجاش منصبه الان همه آیون هم میگن فقیسه تو منصب داری شیخ گفته بقیه هم تبعیت میکنه هم میگن صد منصب کجاش منصب افتا افتا منصب نیست حکمه روایات فلل عوام ان یقلدو همین روایت کسی که سائل نفسی باشه فلل عوام نمیگه جعلتهو اون قاضیان قضا منصبه جعلتهو قاضیان انهو حجتی علیکم اونا جعل منصبه قضاوت منصبه میرسیم فردا انشاءالله میگیم قضاوت منصبه جعل
کی گفت فسألوا اهل
الذکر حکمه
کی گفت فلل عوام ان یقلدوا
حکمه خدا گفت خدا حکم گفت ما حکم نداریم ما حکم منصب داریم
خب همه خودش به منصب
نیست بس همه حکام منصبه کی گفت دم نجسو اینم منصب دم که نجاست داره آقا حکم در شهر داریم یا نداریم در شهر حکم داریم ما من میگم للعوام یا قلدو که نمیگه جلتو من جن جلتو نمیخواد دیگه جاهل از عالم سوال میکن عالم هست یا نیست این که دیگه مقام نیست عالم نیست چون مجتهد نیست چون طبیب نیست کسی که طبیب نیست نباید طب کن اما وقتی طبیب شد لازم نیست از طرف دولت نصب بشه تصدیق بکنه این طب طبیب هست بس
خل...
ظاهر کلام شیخ منصب آیون دیگه ببینه هر کی میاد رساله می چیز درباره چیز فقیه می نیسته به لات فقیه هی میگن جز مناسبه جز مناسبه کجا شد من صفات هم باید باشه اون منصب نیست صفات عدالت که منصب نیست آقا جون بگذارم تمام کنم به عقیده من تمام کنم چه منصبیه اینی جعلتو میخواد بنده اگر عالم شدم تعیین نمیخواد آقا جون اگر عالم جاهل چرا گوش نمی کنی از ریشه از اغلا گرفته شده اگر عالم جاهل به عالم مراجعه میکنه منصب نمیخواد نصبش بکنم خلاصه کنم آقا تمام وقت تمام شد آقا اجازه بده تمام کنم وقت گذشته به عقیده من فکر نمی کنم کسانی هم که کلمه منصب گفتن واقعا هم منظورشون منصب باشه چون واضح است ادله اجتهاد و تقلید که حکمه ادله اجتهاد تقلید مثل قضاوت نیست که نصبش مثل امام جمعه نیست مجتهد مثل امام جمعه نیست که نصب کنه برای امام جمعه یا قاضی نصبش کنه هر عالمی جاهل میتونه این سوال کنه شما از نجار نمیری راجع به نجاری سوال کنی منصب نداره نجار عالم و جاهل بله و همه اینها فردا منصب دوم عرض کنی.